رادیو فردا گوش میکنید.
هفت و نیم شب در تهران. سلام دوباره بر شما، چه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته، چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و از این برنامه زنده یه رو به دیگه باقی مونده. در ادامه همطور که ابتدای برنامه گفتم و ممکنه شنیده باشید، برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم اگر خبرها رو بشنوید با مینا بهار مست. سلام بر تو مینا.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند فرمانده ارتش آزاد سوریه در انفجاری مجروح شده است. به نوشته خبرگزاری ها هنوز از وضعیت این فرمانده مخالفان گزارش دقیقی منتشر نشده و برخی منابع از مرگ او نیز خبر دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است روز دوشنبه گفت که ریاض الاسد برای بازدید از شهری که در اختیار مخالفان است به شرق سوریه رفته بود که خودروی او منفجر شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که کشورهای عربی و ترکیه با کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به شدت بر میزان کمک‌های خود به مخالفان مسلح بشار اسد افزودند. این گزارش می‌افزاید که سازمان CIA برای خرید تسلیحات نظامی از کرواسی به کشورهای عربی کمک کرده و همچنین در انتخاب فرماندهان شورشیان سوری که باید این سلاح‌ها را دریافت کنند نظر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیویورک تایمز می‌گوید که این خبر را به نقل از مصاحبه با برخی مقام‌هایی که نامشان فاش نشده و همچنین اطلاعات ترافیک هوایی منتشر کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد کابل شد. این اولین سفر جان کری به افغانستان از زمان احراز پست وزارت خارجه آمریکا است. یکی از همراهان وزیر خارجه آمریکا در کابل به خبرگزاری ها گفته است که او در این سفر بر این موضوع تاکید خواهد کرد که آمریکا پس از دوران انتقال امنیت کماکان بر تعهد خود به افغانستان پایبند خواهد بود. کنترل کامل زندان بگرام به دولت افغانستان واگذار شد. این زندان در طول سالهای حضور نظامی آمریکا در افغانستان در اختیار نیروهای آمریکایی بوده است. سپردن این زندان به طور کامل قرار بود حدود دو هفته پیش انجام شود، اما واشنگتن و کابل بر سر این موضوع به توافق نرسیده بودند. موضوع مورد اختلاف میان طرفین نحوه تحویل مجرمانی بود که آمریکا آنها را خطرناک می‌داند. واگذاری زندان بگرام به نیروهای افغان از جمله اقداماتی است که برای آماده کردن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که قرار است کمتر از دو سال دیگر انجام شود صورت می‌گیرد. پلیس بریتانیا پس از تحقیقات اولیه اعلام کرد که شواهدی مبنی بر دخالت کسی در مرگ میلیاردر روسی وجود ندارد. جسد بوریس برزوفسکی روز شنبه در منزلش در لندن پیدا شد. او از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سالهای اخیر بود. پلیس لندن روز یکشنبه از متخصصان هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک نیز خواسته بود تا به تحقیقات درباره مرگ میلیاردر روس کمک کنند. شی جی پینگ رئیس جمهوری جدید چین در آغاز سفر آفریقایی‌اش وارد دارالسلام پایتخت تانزانیا شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که رئیس جمهوری چین به جمهوری کنگو نیز سفر خواهد کرد و در آفریقای جنوبی در اجلاس سران قدرت‌های نوظهور اقتصادی موسوم به بریکس شرکت خواهد کرد. چین یکی از احداث کنندگان بزرگ جاده و راهن در کشورهای آفریقایی و وارد کننده نفت و سایر مواد خام از این قاره است. آزاده؟
متشکرم از مینا بهارمست که خبرها رو خوند در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. همچنان با ما بمونید، این برنامه هنوز ادامه داره. در نمای دور و نمای نزدیک این هفته رادیو فردا باز هم درباره ادبیات و شعر فارسی میشنوید. همراه مهرداد قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. ها حافظ موسوی شاعر و منتقد شعر با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. 6 مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست می افتد، گلدانی سپالیست که در جای خودش محکم است، تکانش می دهی که نیفتد از دست می رود. حراس از دست دادنت هزار دره در درون دلم باز می کند، سپالهای تک تک مثل بغض در اعماق دره می شکنند. حراس از دست دادنت ماریان سیاهیست که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. حراس از دست دادنت مشخای شب عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلی سر واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید مثلا حذف می‌کردم، از گرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پنکاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که در سوئد استکهلم چاپ بشه.
ما با 2 روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در 2 کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودن. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش‌های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سال‌های به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که هیچ روتوشی هم نشده و اون چی بوده که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ استتیک یا زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میام. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعر عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستن. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چنین بگیره یا چند بگیره. ضمن اینکه البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو، نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکس‌های فوری هستند یا اساساً انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر. سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرباهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر، چه شعر نسل جوانتر و چه شعر کسانی که از دهه 70 آمدن، میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و هم به سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرمال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه باری رخ داده باشه، نه مثلا یک چندم انقلاب یک تحول چیزی اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه هایی در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرا به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابهای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست، یعنی شعر درون گرایانه ای به قول شما دهه 70 تا حدودی متأثر از اون فضایی که امر سیاسی پس رونده شده. از این زاویه به نظر من میشه بازتاب های امر اجتماعی به امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
بنان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه ای رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام میبرم به عنوان گرایش ساده نویسی به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگودی اینا رو از کسانی میدونن که این بحث رو مثلا مطرح کردیم، در که اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه یه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل بیندش که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چه که این سال اتفاق افتاد، به جایی رسید که حالا هر کلمات رسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناکی رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره، در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن برای این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشه که خراشی هم برای این روح داده بشه و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاره.
چه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.